أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. توفیقی است به حمد الله در این ایام پرفیض و برکت ماه ضیافت الهی و مهمانی خداوند. رمضان المبارک در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه نور را مطرح میکنه. آیین که الان تلاوت شد، آیه شماره 36 در طی 5 گفتگو، آیه مبارکه 35 و آیه نور را خدمت دوستان عزیز بازگو کرد. آیین که از زیباترین و لطیفترین آیات بینات قرآن کریم است، با تمام فراز و نشیب آن گفته شد و در نهایت سخن به اینجا رسید که یهد الله لنوره من یشاء. این مثال نور هدایت الهی که خواندیم، جایگاه فرود آمدن اون سینه سینای پیامبر اسلام است که مشکات جان و صدر پیامبر است. درخشنده و پایدار این مصباح منیر در سینه او می درخشد و رسول اسلام هم به فروزندگی اون با تمام توش و توان کمک می کند و می افزاید این درخشش را. ریشه دارد در علم پایدار الهی که شجره مبارکه زیتون تمثیل اون شد، عاری از هر افراط و تفرید، لا شرقیت ولا غربیه. می درخشد، روشنی می دهد، هرچند بر آن افروختگی هم نیامده باشد. هنگامی که بر آن افروختگی ایجاد شود چه می کند؟ حاجت به چاشنی ندارد، خود به خود فروغ دارد. اما اگر در کنار آن تبیین بود، آنگاه فروغ آن چه می شود؟ نور و نلا نور. و خواندیم یهد الله لنوره من یشاء، به خداوند به این نور هر آن کسی را که بخواهد هدایت می کند، چون کم بودی نیست برای ذات باری تعالی و کسی بر خداوند جبر و قهری ندارد. حضرت حق می تواند همگان رو بر این هدایت عظیم خیش میهمان کند. البته شرح و تفسیر هدایت و مراحل سگانه هدایت رو خدمت دوستان عزیز دیشب گفتیم، تکرار نمی کنم. در این حال و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شيء علیم، این پایان آیه نور بود. خداوند این تمثیلات رو برای مردمان بازگو می کند که تفهیم بیشتری باشد، به زبان مختلف این حقایق گفته شود و علم الهی احاطه بر همه چیز و همه کس دارد. خب، رسیدیم به آیه 36. این یه مرور ساده و کوتاهی بر بحث پیشین. فی بیوت، در بیوت و خانه هایی که اذن داده است خداوند که بلندا و رفعت یابد و اذن داده است که نام او در اون خانه ها ذکر شود، تسبیح می کند برای او در این خانه ها صبحگاهان و شبانگاهان، رجالون، مردان و بزرگانی که هیچ چیز اینها را از یاد حق بازشون نمی دارد که قسمت بعدی سخن است، انشاءالله رسیدیم بازگو می کنم. اما من قبل از ورود به جزئیات این آیه 36 و بحث امشب، این اول آیه فی بیوت، ناچارم این اصطلاح ادبی رو البته برای بسیاری از دوستان آشناس، فی حرف جر است در کلام عرب بعد از حرف جر و اون چه قرار میگیرد بهش میگن مجرور، چون به دلیل این حرف کسره پیدا میکنه، جر پیدا میکنه، میشه جار و مجرور. جار و مجرور نیاز به یک فعل داره، نیاز به تکیهگاه داره، بهش میگن متعلق. فی بیوتن، چی فی بیوتن؟ یعنی اول آیه یه جوری شروع میشه که این باید ما اون تکیهگاه و متعلقش رو پیدا کنیم که درست آیه رو بفهمیم. دو دیدگاه در میان مفسران در اینجا بعضن وجود دارد، یه اقلیتی یه اکثریتی. جمعی گفتن که در خود این آیه باید پیدا کنیم، فی بیوتن یسبح له، در یه بیوت و منازلی تسبیح میکند برای خداوند چنین و چنان. این یه روش تفسیری بوده است، یعنی یه روش فهم از این آیه. اما بسیاری از بزرگان مفسرین دقیقا ملاحظه می‌فرمایید این آیه رو مستقیما مرتبط با آیه قبل می‌دانند که در این صورت فی بیوتن این گونه باید معنا بشه، یهد الله، خوب دقت فرمایید، یهد الله لنوره من یشاء، هر آن کسی را که خدا بخواهد رهنمون و هدایت می‌کند به نور خیش. کجا هدایت می‌کند؟ فی بیوت، در خانه هایی، در بیوت اینها رو هدایت می کند که این بیوت این ویژگی ها رو دارد که الان در ادامه بحث و سخن مطرح می شود. و ما این رأی دوم رو انتخاب می کنیم برای بازگو کردن خدمت دوستان که آیه 36 ارتباط با آیه 35 دارد و آیه 37 ارتباط با آیه 36 دارد، یعنی این سه آیه پیاپی پشت سر هم میاد. خب کلمه فی بیوت پس در بیوت، بیت خانه ها، بیوت جمع بیت. خدمت دوستان مکرر گفته شده است واژه بیت در لغت عرب که ما به ساده ابتداعا خانه معنا می کنیم این معنا رو ندارد، بلکه معولل اساسا در کلمه بیت آرامش و آسایش افتاده است. به همین دلیل به اون مکانی که انسان شب در اونجا قنودن می کند آسودگی دارد به اون مکان بیت می گویند. اگر شما یه اقامتگاهی دارید که روزها به اونجا سر می زنید در کلام عرب به اون بیت نمی گویند. بیت جاییست که آدمی شب در اون قرار می گیرد، اونجا رو بیت می گویند، چون اساساً باید موجب آرامش و آسایش باشد که این کلمه رو در لغت عرب به کار ببرند. به همین خاطر به اون کسی که در این خانه هم به انسان آسایش میدهد بیت گفته میشود، به همسر بیت گفته میشه. گاهی البته این به اون معنا نیست، اما در اصطلاح گاه قدیمی ها و روستایی های ما مثلا گاهی میگفتن خانه بچه ها، مرادشون از خانه همسر بود. در کلام عرب دقیقا به همسر بیت گفته میشود، چون عامل آرامش است، خانه با او خانه می شود، بدون همسر خانه خانه نیست. لذا به خود اون فضای آرامش و اون کسی که در این خانه آرامش بخشی می کند بیت می گویند. حتی فراتر از این به اسبابی که در این خانه وجود دارد و به انسان آرامش می ده به اونها هم بیت گفته می شه. شیخ خور راملی در وسائل شیعه حدیثی رو می نویسد از زبان یکی از همسران پیامبر که ما رسول خدا را بیتی جمع می کرد که در آن 50 درهم بود. خیلی حدیث، حدیث جالبیست، بعضی ها در معناش موندن، یعنی مجموعه اساس البیت و اسباب زندگی ما که موجب آرامش ما و پیامبر در خانه بود 50 درهم بود. این بیت یعنی اسباب زندگی. پس خود خانه بیت هست، بانوی آرامش بخش درون خانه بیت است، اسبابی که در اون خانه به انسان آرامش میدهد بیت است. اساسا در واژه بیت آرامش افتاده است. و چه جالب این که اگر شما بیت مطلق بگید در ادبیات دینی، البیت، اگر بگید البیت، فقط یک خانه به ذهن تداعی میکند، اون هم خانه است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. کلمه البیت اگر شنیدی یعنی کعبه، اما بیت و زیدن، بیت امرل، خانه فلانی، خانه فلانی چیز دیگری است. و میدانید یکی از عبادتهای بسیار مؤکدی که توصیه شده است در اسلام نگاه به کعبه است، یعنی النظر الی الکعبه عباده، اون آرامشی که در جان انسان میدهد، نگاه به این امارت ربانی چیز دیگری است، لذا جزء عبادات محسوب شده است. که گاهی من به دوستان میگم حالا رفتید و مشرف شدید و طوافتون کردید و قرآنتون خوندید، کاراتون انجام دادید، هیچ حالی هم نداشتید، فقط بنشینید و متمرکز به کعبه نگاه کنید که جزء چنین نظارگران عابدی نام شما مسلم ثبت و آثار اون در جانتون مستقر می شود. پس کلمه بیوت از اون آرامش می شنویم، می فهمیم عزیزان، فی بیوتن، این هدایت الهی که خداوند انسانها را هدایت به اون رهنمون به اون هدایت می کند، این نور الهی، نور هدایت الهی در بیوتی است، در خانه ها نیست. اذن الله، که خداوند اذن داده است. من دریغم میاد که اینها رو یک به یک باز نکنم، این واژگان و کلمات رو خدمت دوستان عزیز، تا به لطائف اون بهتر نائل شویم. کلمه اذن، نزدیک این کلمه اونچه در ذهن دوستان عزیز میآید، اذان، اذن، همه اینها واژگانی است که از ماده اذن میآید. اذن یعنی گوش. هنگامی که صدایی رو میگویند، اعلامی میکنند که گوش شما رو پر میکند و کاملا در گوش وارد میگردد، به اون اذان میگویند. این گلبانگ مسلمانی را، این شعائر ناب اسلامی را، از آغاز اون الله اکبر الله اکبر بگیرید تا انتها اون اگر اذان میگید، چون باید بلندی در اون باشد که به گوش جان بنشیند. اساساً اذان رو باید بلند گفت، چون از مهمترین شعائر اسلامی است. گاهی این بحث مطرح میشه، آقا مردم خوابن نمیدارم، اینجا بیمارستانی است، آیا گفتن این اذان ابداً این مسائل توجیه نمیشود؟ اذان باید بلند گفته شود. بله، اگر شبهای رمضان است و این مسجد و این نمیدانم بنای مذهبی ذوقشون میگیرد که مناجات سحر رو عرض به خدمتون ابو حمزه سومالی را از بلندگو پخش کنند، خیر، چنین حقی ندارند، چنین اجازه ای ندارند. اما اذان رو هیچ کس نمیتواند مانع اون باشد، چون این اذان است، باید در گوش ها در بلاد اسلامی فرو بنشیند. یه وقتی اشاره می کردم ترجمان فارسی اذان میشه گلبانگ مسلمانی. گلبانگ، گل آتش، بانگ خروش، یعنی خروش آتشین، گلبانگ مسلمانی است. با اون صدای اونچنانی گفته میشه. از مستحبات باب اذان اینه، و یستحب ان یکون المؤذن سیتا، مستحب است مؤذنی از آن بگوید که بانگ رسا و خروشانی داشته باشد، نه یه صدای زیر ضعیفی داشته باشه که بغل دستی صداشو نشنود، بلکه یه صدای پرخروش خوشنوایی داشته باشد و خوشخوان و خوشالحان. و الا گاه ممکن است سخن همان باشد که شیخ در گلستان میگوید که شنیدید بالاخره وقتی اون مؤذن اومد تو اون منطقه اذان میگفت، یه مدتی گذشت بعدن گفتند آقا عرض به خدمتون دست مریضات، ما به شما مثلا این مقدار در ماه میدیم، مثلا نمیدونم 50 دینار در ماه میدیم، دیگه اذان نگید. گفت به همین سادگی مگه میشه؟ اون ده پایین به ما 100 دینار دادن که ما اذان نگفتیم اومدیم بالا ده، حالا شما میخواهید 50 دینار بدید؟ این که نمیشه. چرا؟ چون گرتو قرآن بر این نمدخانی ببری رونق مسلمانی، گاه اونچنان میشه بانگ اذان و خروش اذان. اذن از همین ماده میاد عزیزان، یعنی اعلام رفع المانع به گونه ای که کاملا رسا باشد و شنوا باشد. یعنی تا الان مشکلی بود، الان اذن که میدن یعنی مشکلی نیست، بفرمایید. مثال ساده و معمول، اون در به منزل شما میکوبید، شما این شاسی زنگ رو میزنید، مثلا صدای صاحب خانه میاد که مانعی نیست، بفرمایید. اسم این چیه؟ اذن. این میشه اذن. فی بیوت اذن الله، خیلی دقت داره و زیباست، اناد بفرمایید. این هدایت الهی در بیوتی است که خداوند مانع را برداشته است، بسیار شفاف و روشن، که انترفع، که این بیوت رفعت و بلندی بیابد، اوج گیرد و بلند شود. کلمه رفعت ابتداعا رفع و رفعت به معنای بلندی ظاهری میاد، یعنی از یرفا و ابراهیم و قواه ادم من البیت، وقتی این دیوارها رو روی این پایه ها میگذارید میاد بالا میشه رفعت، میگن این بنا رفعت پیدا کرد. اما این رفعت گاه در معنای غیر ظاهری به کار برده میشه، در معنای مجازی به کار برده میشه، در مقام و منزلت به کار برده میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند رفعت میدهد به مؤمنان اهل علم و دانش و آگاهی در جامعه مسلمانی. این رفعت یعنی چی؟ مقامشون بلند میکند، رفعت میدهد. حالا جالب اینه که در بسیاری از موارد بین بلندی ظاهری و معنوی ارتباط وجود داره. یه نکته بسیار زیبا رو در سوره مبارکه مدثر خدمت دوستان گفتیم، برای شاهد مثال اینجا بسیار مفید به ذهن میاد و تفننی هم هست خدمت دوستان. یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک و رب تفکبر و ثیابک فطهر. خطاب میرسد به پیامبر که ای پیامبر، از ابتدای خود پارچه بر تن پیچیده برخیز که دیگه امروز روز خفتن نیست. مسئولیت تو آغاز شد، بشریت در انتظار بیدارگری های تو هستن، پروردگارت رو تعظیم کن. و ثیابت فطهر، جامعه خودت رو پاک کن. اینجا مفسرین بحث میکنن، بسیاری از مفسران میگن و ثیابت فطهر معنای ظاهری این است که و ثیابت فقصر، یعنی جامه و دامن لباست را کوتاه. بعد میگن یعنی چه دامه و جامن لباس را کوتاه کردن؟ دامن جامه را کوتاه کردن چه معنا دارد؟ از سنت هایی که در میان جاهلیت عرب وجود داشت این بود که دامن کشان حرکت میکردند عزیزان بزرگانشون، یعنی انتهای لباس خودشون رو، یا به تعبیر ما عبای خودشون رو، جامه خودشون هرچه بود روی زمین میکشیدند و این رو کوتاه نمیکردند. این رو نشانه تشخص میدونستند، نشانه شخصیتشون بود. این همان می شود که دل می رود دامن کشان، من زهر تنهایی کشان. اون حالت دامن کشان که نشانه چیست در حقیقت؟ غرور، کبر و نخوت است. یکی از نشانه های تشخص اینها بود. این دامنشون رو بر روی زمین می کشیدن و حرکت می کردن. اون ابیات زیبایی که شیخ در گلستان دارد، بلی تو به نحوی یعنی یسوع و مغازبن علی که زیدن فی مقابلت الامری علا جر زیلن لیس یرف و نحسا و هل یسبه و رف من عامل جری. میگه به یه نحوی، به یه عالم ادبیات گرفتار شدم که متکبرانه دامن کشان بر روی زمین میکشید و با نخوت از مقابل ما گذر میکرد و عبور میکرد و چنین. چون استهزار دارید، اساساً ماهیتاً اونهایی که مسلط بر ارکان کار ادبند، فرقی نمیکنه ادبیات فارسی ادبیات عرب، یه غرور اینها رو میگیره. یعنی اینها نگاه میکنن، گوش میکنن، میرن مردم چقدر اشتباه دارن صحبت میکنن. یه نامه یه فلان رئیس مدیر کل رو نگاه میکنن ببینن 20 غلط داره تو ده خط، بعد میگن اینا چقدر بی سوادن. یعنی یه غروری میگیرد اینهایی که ادبیات رو مسلطن. این تو ادبیات عرب متداوله، شاید نمونش تو ذهنتون باشد. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان خود پرست. خیلی زیبا میگوید رو به کشتیبان نمودان خود پرست. این استاد ادبیات نشست تو کشتی و به این ملوان کشتی، ناخدای کشتی، با خدای کشتی گفت که تو میدانی چرا کان اصلا ان عرض به خدمتون زیدن قائمون چرا شده است؟ کان زیدون قائمن چرا شده است؟ چرا اینطوری خوندم من عبارت رو؟ گفت نه. گفت هیچ، بدون که نیمی از عمرت برفنا شد اگر نمیدانی این مطالب را. گفت بسیار خوب. دریا طوفانی شد، کار با اونجا کشید که اهل کشتی خودشون رو به دریا بیفتنن. اونگاه این ناخدا رو کرد گفت جناب نحوی آشنا کردن تو دانی؟ گفت لا. گفت شنا بلدی؟ گفت نه. گفت ازم تمام عمرت شد برفنا، اگر تو گفتی نیمی از عمر ما برفنا شد الان تمام عمرت برفنا شد. یه غروری تو این جماعت نوعا هست. حالا بحثای فنیتر و پیچیدتر هم دارد که بماند در جای خودش، عرض به خدمت عزیزان. اون حال هوای دیگری دارد. دامن لباس رو بر زمین میکشیدن نشانه غرور بود. ثیابک فطهر، این دامن لباس رو بده بالا، اینو از زمین بکن، اینو کوتاه کن. ببینید ظاهرش اینه که لباس تو کوتاه کن، بلند کن لباست را، اما در حقیقت معناش چیه؟ یعنی نفست رو از آلودگی کبر پاک کن.
یعنی رفعت ظاهری با رفعت معنوی همراه. بسیار زیباست. یه جمله کوتاهی دارن امیرالمومنین، فوق‌العاده زیبا، و این جملات کوتاه مختص امیرالمومنینه. قصر ثیابک، قصر ثیابک فانه ابقا و انقا و اتقا. دامن لباست رو کوتاه کن، نظر تو زمین بکش، چون ابقا، یک، اولا از جهت اقتصادی بهتره، لباست سالمتر میماند. این انتهای شلوار، پاچه شلوار ما، با قول ما، حالا ما که مثلا این پاچه شلوار رو زمین داره کشیده میشه، خب بله دیگه اون مشخصه چه میشود، بلایی بر سرش میاد. این بهتر میماند. دوم انقا، پاکیزه تر میماند، نقی میماند. سوم اتقا، این نشانه تواضع توست، تقوای تو را بهتر نشان میدهد. پس ببینید، بین بلندی ظاهری و بلندی معنوی در بسیاری از موارد ارتباط تنگاتنگ است. اذن الله ان ترفع، یه منازلی، این هدایت الهی در یه بیوتی است، در یه آرامگاهی است که خداوند اذن و رخصت داده است به بلندا و رفعت و طهارت اینها. من دارم عمدن عمیق میگم که اینها رو انشالله به اصطلاح در بزنگاه سخن منطبق کنیم. خداوند به رفعت اینها، به بلندای اینها، به مقام بلندشون، به طهارتشون رخصت داده است. و یوز کروفی هستمو، و خداوند اذن داده است، رخصت داده است که یاد شود نام و یاد او در چنین بیوت. این بیوت محل نام خداست، محل ذکر الهیست، محل اسماء الهیست و محل معرفت الله و بحث و گفتگوی پیرامون اسماء و صفات حضرت باری تعالی. این بیوت محل هدایت الهیست. فی بیوت، خداوند هدایت و نور هدایتش رو در این بیوت قرار داده است و مردم رو به اینجا رهنمون می کند تا بگیرن این انوار هدایت رو و مسیر زندگی خودشون رو از این مسیر بیابن. یوسف به حال این بر می گردیم، یوسف به حاله فیها بالقدوم و ناسال رجالون، و تسبیح می کند برای خداوند در این بیوت. بالقدوم، قدوم و قدات یعنی صبحگاهان، آسال مفرد اولیش اصیل یعنی غروب اون پاس انتهایی روز. تسبیح می کند برای خداوند در این بیوت، صبحگاهان و شبانگاهان یعنی آن و آن، همیشه و دمادم رجالون، رجالون. لا تلهیهم تجارتون، من مایلم همینجا سخن رو بگذارم، برگردم این بیوت رو یه شناسایی می کنیم، برمیگردیم انشاءالله همین امشب این رجال رو هم با هم می خونیم. و جمع‌بندی دعایه بسیار زیباست. من تا الان آیه 36 رو گفتم، رجالان اول آیه 37 میرسیم انشاءالله بازگو میکنم. خب این بیوت یعنی چی، کجا؟ بنابر این روشی که فی بیوت ارتباط با آیه پیشین دارد و آیه نور دارد، مضمون این میشه که خداوند این نور هدایت خودش رو که عامل رهنمون انسانها و استکمال وجود جان و تمام خصال انسانی انسانهاست، در یه بیوتی قرار داده است که این بیوت مرتفع، بلند منزل، جایگاه والا، پاک، شایسته و متحرند و آن به آن ذکر و یاد الهی در آن جاری و ساری است. حالا این بیوت کجاست؟ این بیوت رو کجا باید پیدا کنید؟ آیا اساساً اینها بیوت یعنی خود سنگ و چوب و خانه، یا مراد از این بیت چیز دیگری است؟ اینجا فوق‌العاده لطیف سخن، منظرم بارک دوستان، من میخوام مستند بحث رو مطرح کنم. از خود وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی در تفسیر آیه شریفه استفسار شد، یا رسول الله، ما نفهمیدیم مراد حضرت ها، مراد خداوند چیست؟ ممکن است برای ما باز کنید مطلب رو که منظور از این فی بیوتی که خداوند میگوید چیست؟ سؤال شد از پیامبر، یا رسول الله، سؤل عن النبی ام فی بیوتن، این فی بیوتن چیست؟ خودتون برای ما تفسیر اون رو بازگو کنید. قیل و هی بیوت الانبیا، این ابتداشو میگه تا رسید به اینجا که از پیامبر، سؤل النبی لما قرع ای بیوت هذه فقال بیوت الانبیا، مراد از این بیوت خانه پیامبران الهی است که هدایت الهی در اونجا نازل شده است. خانه و جایگاه ابراهیم است، نوح است، موسی است، عیسی است، مصداق بارز آن و عالی ترین نور هدایت آن که قرآن کریم باشد در بیت پیامبر است. مراد از این بیوت، بیوت الانبیا. پیامبر دارن تفسیر میکنن آیه شریفه رو. فقام ابوبکر، تا که مجرد پیامبر این جمله رو گفتن بالای منبر، ابوبکر از جا برخاست. فقال یا رسول الله، خوب دقت بفرمایید، زمینه‌های ذهنی رو پیدا می‌کنید تو این سوال و جواب‌ها که شرایط چی بود اون روز. یا رسول الله، هاذا البیت منها، با دست اشاره کرده، هاذا البیت منها، کجا داره اشاره می‌کند؟ داخل پرانتز، لبیت علی و فاطمه. پیامبر تو مسجد النبی است، خانه علی و فاطمه هم چسبیده به مسجد النبی، به خانه پیامبر. آیا این خانه هم جز به این بیوت هست که شما میگویید که چسبیده به خانه شماست؟ نعم، من افاضلها، بله، نه تنها از این بیوت است، بلکه از با فضیلت ترین آنها است. نعم، من افاضلها. خود وجود ناظرین پیامبر مکرم اسلام این بیوت رو بیوت الانبیا معرفی کردن و همان گونه که دیشب در تأویل آیه نور در انتهای بحث گفتم، هنگامی که وجود انسانی مصداق این نور شد، بیت او و وجود او هم مطهر به نور الهی است. شما اگر نمیگید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مگر نمیفرمایید آیه تطهیر رو؟ اهل البیت همین بیت است، همین فی بیوت است که خداوند مطرح میکنه که این نور هدایت الهی اینجاست، نباید جای دیگه اون رو پیدا کرد. اینی که گاه داریم در بعض از متون روایی شرقا و غربا، برید شرق، برید غرب، هر سو بزنید، اگر معارف الهی را میخواید باید برگردید اینجا. بدونید فی بیوت الحزن الله هست که محل معرفت توحید ناب اینجاست، به خداوندی خدا. عزیزان، بدون هیچ اغراق و شائبه ای تمام اصحاب پیامبر رو جمع کنید، تمام تابعین، اونها که بعد از اصحاب پیامبر آمدند و گفتند و فهمیدند، تمام اندیشه هایی که از اسلام صادر شد تا امروز جمع کنید، برابری در توحید با یک خطبه نورانی علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه نمی کند. می گویم از عهده برایم بیرون، با یک خطبه علی برابری نمی کند. نابترین، نقصترین جلوه های معارف الهی فی بیوت، در این سینه ها و در این بیوت است که خداوند داره مطرح میکند و اشاره میکند و بازگو میشه. خب فرمود فی بیوت هزن الله انطور فهم یز کرفی هستم. حالا من یه نکته دیگر رو بگم و یک دو تا شاهد مثال بخونم، فوق العاده زیباست، استدعا میکنم دقت بفرمود. ببینید، پایان اعراض دیشب این جمله رو عرض کردم منظرم براتون که هدایت الهی نور است. وقتی به قلب و جان انسان وارد می شود و انسان میاد فرو میره تو این هدایت الهی، میگیره به تمام وجود، بعد وجود انسان هم تبدیل به چی میشه؟ نور میشه. اندیشه نورانی، کلام نورانی، او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. وجود انسان یه چنین حالتی رو پیدا میکند، نگاه او مثبت، کلام او مثبت، اندیشه او مثبت، همه منور به نور هدایت الهی است و کاملا روشن چنین انسانی. حالا این رو اوج بدید، اونها که بیشترین سطح و بهره رو از این نور میبرن، اولا خود وجود نازنین نبی مکرم و اونگاه بعد از اون ساحت قدسی امیر المؤمنین، سیدت و نساء العالمین و اهل البیت علیهم السلام، که دیگه اینا زب در این نور میشن، فرو میرن به تمام وجود در آیات بینات الهی. اینها وجودشون سراسر نور است و میشن چراغ راه بشریت. میخوان خلقکم الله انوارا، اینا میشن انوار. بعد فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، زیارت جامعه کبیره رو میخونید. حالا ببینید، اینو میخوام بگم، خود انسان وقتی که در شعاع این نور قرار میگیره و جذب این نور و ذوب این نور میشه، این خودش سرمنشأ نوره، این خودش خورشید میشه، همون میشه که دیشب گفتیم خدمت دوستان عزیز. کار به اونجا میکشد که بالله که از آفتاب فلک، خوبتر شوی. حالا فی بیوت نظر الله، این هدایت الهی در بیوت است. من میخوام خدمت دوستان یه دو تا نکته دیگر رو بگم مستند که زیبایی این سخن رو بدانیم و بعد استفاده خودمونم خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و مطرح میکنم. کسیست به نام قتاده ابن دعامت البصری، فقیه اهل بصره است، از فقهای البته وابسته به دربار عرض به خدمتون بنی امیه، انتهای بنی امیه است، اما فقیه اهل بصره است. مرکزیت عراق را ابو حنیفه به عهده دارد، این در بصره. راوی سخن ابو حمزه سومالی است، همون کسی که نام او را در این سهرها میشنوید با دعای ابو حمزه سومالی. ثابت ابن دینار از مردان بزرگ علم روایت است. این نقل میکند که من در محضر امام باقر بودم، قال ابو جعفر لقتاده، قتاده آمد وارد شد در مکه محضر امام، حضرت هم داد من انت چی تو؟ گفت انا قتاده ابن دعامت البصری، من دعامه قتاده بصری هستم. فقال له ابو جعفر، حضرت فرمودن که انت فقیه و اهل العراق، تو فقیه اهل بصره عراقی؟ قال نعم. فقال له ابو جعفر ویحک یا قتاده، ان الله خلق خلقا من خلقه فجعلهم حجبا على خلقه فهم اوتاد ارزه قوام بامره نجبا فی علمه. بسیار لطیف عزیزان، خداوند بندگانی دارد که این بندگان اینها میخای هدایت و به اصطلاح اون وزنهای هدایت الهی در زمینن، قوامون به امره، تمام گوششون به امر الهی است، نجبان فی علمه، انتخابشون کرده از خداوند اینها رو به دلیل پاکشون برای ظرف علم خودش، استفاهم قبل خلقه، اینها رو گزیده است از ذات باری تعالی. اینها یک چه شروع کردن به گفتن، فسکت قتاده طویلا گوش میداد همینطور قتاده فرمایش حضرت رو، ثم قال اصلا چنده والله لقد جلست. یه مقداری در بحث امامت مطرح کردن، حضرت جایگاه امام رو مطرح کردن. قتاده گفت اصلا چنده، خداوند شما رو بر صلاح باقی بدارد، والله لقد جلست و بین یدی الفقها و قدام مضطرب قلبی قدام واحد منهم مضطرب قدامک. من پیش خیلی از بزرگان بودم، خیلی ها رو درک کردم، اصلا وقتی پیششون بودم نه لرزیدم نه تکون خوردم نه هیچی، اما نمیدونم الان که پیش شما نشستم یه حالت خاصی دارم، به تعبیر خودمون احساس کوچکی میکنم، یه حالت خاص استرابی دارم. فقال له ابو جعفر اتدری این انت؟ امام باقر فرمودن تو میدانی الان کجا نشستی؟ گفت نه. فرمودن انت تجلس بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، تو مقابل اون بیتی نشستی که خداوند اجازه داده است که نام او و یاد او در این بیت جاری شود، به خدا این بیت را بلند کرده است. بیت تفسیر شد کی؟ خود انسان عزیزان، شد خود امام، شد خود وجود مبارک امام باقر. فقال له ابو جعفر، بعد خوندند و فرمودن آیه ادامه آیه شریفه رو خوندن تا پایان، فانت ثم و نحن اولئک کذلک، ادامه رو گفتن تا گفت صدقت والله جعلنی الله فداک، تصدیق میکنم سخن شما را، خدا مرا فدای شما گرداند، تصدیق میکنم، لمس میکنم تو وجودم رو این عظمت و این رفعت و بلندی که خداوند فرموده است. مشابه این رو داریم عرض به خدمتون باز از بزرگان دیگری که همینطور نقل میشه از وجود مبارک امام صادق و کسی دیگری در این گفتگوها، که دیگه حالا چون مشابه این هست خدمت دوستان من نمیخوانم به همین بسنده میکنم. ببینید پس فی بیوتن، یک پیامبر فرمود منازل انبیا، اما شرف المکانی شریفید اصطلاح دیگه میگن شرف المکانه بالمکین، مکان که خودش ارزش نداره، اگر بالا نشیند ماه باشد و الا یوسفی در چاه باشد، اگر یوسف در چاه هم باشد یوسف است، اگر بر تخت مسند مصر هم بنویشیند یوسف است. این ما انسان ها هستیم که به یه مکان شرافت میدیم، مکان به ما شرافت نمیدهد در حقیقت. هدایت الهی در بیوت است، معنای اول بیت انبیا، اونگاه وجود خود اینها، وجود پیامبران الهی و اولیاء الهی میشن اون بیوتی که خداوند بلندا داده است، به اونها رفعت داده است و نام و یاد او در وجود اینهاست و اینها سرمنشأ تعلیم معارف الهی و هدایت الهی در میان بندگان و خلائقند. به همین خاطر است که شما میخونین تو جامعه کبیره الان خوندم،
به همین خاطر است که بدون تردید اگر شما پای گذاردید در نجف اشرف در روضه منور علوی، اگر پای گذاردید در حرم مطهر سید الشهدا، اگر پای گذاردید در این روضه منور رضوی و در پیشگاه سامل الحجج، می توانید بگویید و بخوانید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، میشن مصادیقی از آیه شریفه و محل این که ولی خداوند که وجود او مظهر انوار الهیست در این مکان قرار دارد. فی بیوت نزل الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. پس این هدایت رو خدا منتقلش کرده است، به انسانها رو هم رهنمون میکند به الگو گرفتن و اقتداء به وجود چنین شخصیت ها و معارفی که سراسر وجودشون مملو و از نور هدایت الهیست و فرو رفته تو جانشون انوار متعادی وحی الهی، تنزیل الهی و کتاب و تعلیم. اینها یسبح له فیها بالغدو و الاصال، تسبیح میکنند در این بیوت خدای را صبحگاهان و شبانگاهان رجالان. حالا در تسبیح من بحث دارم اما الان بحث نمی کنم، انشالله فرصت دست بدهد میرسیم به آیه این که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. آیه 51 این سوره مبارکه است. بحث مفصلی رو تسبیح اونجا خدمت دوستان با یه روایت نوعی بازگو میکنم و مطرح میکنم، اون باشه در جای خودش. خب در این بیوت تسبیح و حمد و تنزیه خداوند میکنن رجالون، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینجا رو دقت بفرمایید، کلمه رجال جمع چیست؟ جمع رجل به معنای مرد و مردان، اما کلمه رجال همیشه به معنای مرد نیست، گاه جنسیت در این کلمه وجود دارد گاه نه. دو نمونهش رو عرض میکنم در قرآن خدمت دوستان عزیز. گاهی بحث این است که به ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. پیامبر، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می فرماد پیامبر قبل از تو تمام رسولان الهی که اومدن مرد بودن. دقت بفرمایید، کار نبوت و شأن رسالت عزیزان از بعد اجتماعی و در معرض جامعه بودن و تمام سختی ها رو تحمل کردن با توان بانوان هماهنگی ندارد. در میان زنان بزرگانی که خداوند اینها رو الگوی، نه برای زنان، گاهی اشتباه میشه بعضیا میگن خداوند دو زن را در قرآن الگوی برای زن، نه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند برای همه مؤمنین مریم را الگو قرار میدهد، خداوند برای همه مؤمنین همسر به اصطلاح فرعون را الگو قرار میدهد، نه برای زنان مؤمن. کار زن به دینجا میکشد که این مقامات رو پیدا میکنند، اما منصب نبوت و رسالت نه. به دلیل سختی کار پیامبران که و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اون موضع سخت، اون کار چالشی و فرسایشی نبوت، این که پیامبر شب ندارد، روز ندارد، در معرض همه است، در اختیار همه است، همه هر زمانی که به این طبیب نیاز باشد باید در اختیار بیماران باشد، این با جایگاه زنان سازگاری نداشته است. لذا در میان پیامبران الهی آنچه میبینید مردان قرار دارند و همینطور در مقام وصایت، چون مقام وصایت و امامت هم رتبه بعد از نبوت است، لذا در میان اوصیا انبیا هم همیشه شما مقام چی رو دارید؟ مقام مردان رو دارید. تکرار میکنم، یک به دلیل چالشی بودن موقعیت کار، دوم به دلیل معرض اجتماعی بودن. این با بسیاری از خصوصیات ویژگی های زنان از جهت جسمی و روحی سازگاری نداره. لذا مقام نبوت و امامت، منصب نبوت و امامت، نه علمشون نه استفاده های معنیشون معنی نداره، اما خود این منصب اختصاص مردان داشته است. اجازه بدید داخل پرانتزی بگم، اینی که میبینید شما در رساله های عملی هم گاهی این بحث مرجع مرجعیت مطرح شده، در بحث مرجع تقلید در این رساله های عملی فقها ها می نویسن گاه شرط آن رجولیت است. رجولیت یعنی مرد بودن. یعنی چی؟ یعنی میگن مرجع تقلید باید مرد باشد، علت همینه. یعنی بعد از مقام نبوت و امامت در نگاه شیعی در عصر غیبت مرجع تقلید یه چنین نقشی رو داره،
یا چنین جایگاهی رو داره فقیهی که مرجع تقلید است، باید در معرض عام مردم باشد، تمام مراجعات به او باشد، شب و روزی ندارد، کار او همان چالشی بودن و سختی پذیر بودن رو می طلبد، لذا طبعا این هم ملحق میشه به اون حکم قبلی. البته مقام فقاهت این حرفا رو نداره، مرجعیت چرا اما فقاهت نه. خدای رحمت کند اون بانوی بزرگواری که من گاهی که توفیقی هست اصفهان میرم، سعی میکنم که بخیر بر مزار ایشان بروم. بانو مجتهده امین، کار او در فقاهت و اجتهاد به جایی کشید که مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی رفع اصفهان از ایشان اجازه روایت گرفت. آیت الله العظمی نجفی مرعشی که میدانید با اون خصوصیات و ویژگی ها و تقوا و زهدی که اون مرد داشت، یعنی ما منعی در این جهت نیست، زنان به مقام فقاهت و به مقام اجتهاد میتونن برسن 100%، اما اینکه مرجعیت تقدیر رو پیدا کنن، مراجع عام به اونها باشد و منصب اون چینی پیدا کنن، این تابع منصب امامت و منصب رسالت نبوت میشه، لذا اختصاص مردان پیدا میکنن با نظر این جماعتی که بازگو میکنن. این کلمه رجال به معنای مردان، اما گاه کلمه رجال در قرآن به معنای مرد نیست، بلکه به معنای چیست؟ گاهی شما این اصطلاح رو میگیم رجال سیاسی، بعد در تفسیرش میگیم رجال سیاسی یعنی مردان یا شخصیت‌های سیاسی. گاه رجل گفته میشه و مراد جنسیت نیست، انسان کامل است. اینجا دیگه زن و مرد نداره، در قرآن هم به این معنا داریم. و اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، در اعراف بر اعراف رجالی هستند که همگان رو می شناسند. بنابر اون رأی که در سوره مبارکه اعراف خدمت دوستان گفتیم، این اعراف یعنی اون بلندای مقام و منزلتی که خداوند به یه جماعتی در قیامت میده که اینا همگان رو می دانن. خب در میان اینها مریم وجود داره، در میان اینها صدیقه طاهره وجود داره. پس رجال گاه در قرآن به معنای شخصیت هاست، نه به معنای زنان. در اینجا فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. حالا دیگه اینجا باید ببینیم مناسب معنای اول است یا معنای دوم است. فی بیوت نظر الله، این نور هدایت رو خدا در جانها و دلهای قرار داده است، مردم رو راهنمایی میکند به این بیوت و این کسان و این منازل و پیشوایان و جلودارانی که آن به آن تسبیحگوی خدایند و اینها رجالی هستند که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. فرمود اینها کسانی هستند و بزرگانی هستند که لا تلهیهم، نمیخوام خیلی عمیق این کلمه رو مثل بعضی اوقات که شکافتم باز بکنم، اما فقط گذرا عرض میکنم، یه خطی توضیح میدم خدمت دوستان. این چهار واژه رو تو قرآن زیاد میبینید، کلمه لغو، کلمه عبث، لعب و لهو. لغو عزیزان به کاری گفته میشود که هیچ هدف عاقلانه‌ای در پس آن نیست. بسیاری از کسان متاسفانه ساعت و ماه روزشون به چنین مقولاتی میگذارد، کارهایی میکنن که چرا پشت سر اون ندارد، هیچ هدف و انگیزهی وجود نداره، بیهوده است. به تعبیر پارسی ما عرب میگه لا طائر تحته، هیچ فایدهی نبره خودشون نبره هیچ کی نداره. این لغوه. شأن مؤمن این نیست. مؤمن کسی است که به هزا مر رو به لغو مر رو کرام، از کنار لغو میگذرد، به خودش آلوده به لغو نمی کند مؤمن. این یک. دوم عبث، کاری رو عبث میگوین که انسان خوب شروع میکنه، یعنی انگیزه ابتدایی دارد اما وسط کار رو ول میکنه و رها میکند، یه پروژه یه اونچنانی رو شروع کرده حالا ولش کرده است ناتمام، این میشه عبث. عبث یعنی کار بی دنباله. شأن مؤمن نیست عزیزان. ابتداعا آدمی باید جذب کند بعد ببرد، اول اندیشه بانگهی گفتار، حساب کتابمونو بکنیم اونگاه وارد میدانی بشیم. کاری رو شروع کردن و ناتمام گذاردن یعنی بی دنباله و عبث، این شأن انسان عاقل و مؤمن نیست. به همین خاطر شما می‌بینید از این واژه خدا در مورد قیامت و دنیا مثال دنیا و آخرت استفاده می‌کند. اگر خدا ما را عزیزان می‌آفرید به دنبال این آفرینش جهان و آخرت و زندگی دیگری نمی‌بود، اسم این دنیا با تمام این عرض و طولش، با تمام این پیش مقدمه‌ها و امکاناتی که در اون قرار داده شد، میشد حیات عبث بیهوده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم و جهان آخرتی نیست، قیامتی نیست؟ یعنی اگر قیامت نمیبود این دنیا میشد چی؟ میشد عبث.
پس کار دوم عبس، واجه دوم عبس، سوم لعب. لعب یعنی یه کاری که ممکنه یه اهدافی هم داره اما اهداف خیلی پایینه، خیلی خورده. لذا ترجمه لعب رو به فارسی چی میگید؟ بازی. خب بازی برای شرایط سنی خوب است، لازم است، و دوستان روانشناس ما هم توصیه میکنند و اصلا اساس تیپ بازی ها رو تعریف میکنند برای کودکان و روی این سرمایه گذاری میکنند، بحث هم میکنند. اما شما تصور بفرمایید کسی که بالاخره اتربن و انتق نصری و ده رو به انساق دواری، و چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و جوانی به جوانان بگذار. یعنی یه فرض کن یه انسانی مثلا بالاخره عرض به خدمتونی حالا همون بازی های کودکانه رو داره انجام میده. لعب یعنی یه کاری که هدف بسیار ناچیز پایینی داره. حیف عمر است. خداوند سبحان در قرآن میگه ما این آسمان و زمین رو برای لعب نیافریدیم. اون روایت زیبا، گفت وارد شدم در مدینه، دیدم بچه ها دارن عرض به خدمتون گردوبازی میکنند و جوزبازی میکنند، گردوبازی میکنند، اما یاد نوجوانی هم ایستاده اینا رو داره تماشا میکنه. رفتم جلو دیدم این جوز نداره، داره اینها رو تماشا میکنه. رفتم دلم سوخت، رفتم چند تا خرید آمدم دادم، گفتم که آزاده بگیرید شما بازی کنید با این بچه ها. دیدم یه نگاهی به ما کرد، گفت خدای سبحان در قرآن میگوید و ما خلقنا السماوات و الارض لاعبین. ما این آسمان و زمین رو برای لعب نیافریدیم. دوست عزیز، از آن خودت. من موندم این کیه؟ اومدم می طرفتم سوال کردم، فهم دیدم این آقا موسی بن جعفر است، این فرزند امام ششم است، فرزند امام عرض به حضرت صادق علیه السلام است. لعب بازی های کودکانه رو میگن که برای شرایط خاصی خوب است، اما دیگه عمر آدمی اگر به لعب بگذرد ناخوش است. حالا ببینیم یه نگاهی به خودمون بکنیم، به 24 ساعت خودمون عزیزان، ببینیم چه مقدار لعب یعنی کارهای بیفایده بیهوده در برنامه 24 ساعت ماست، چه مقدار کارهای عبث. شروع میکنیم یه فکری را، یه کاری، یه اقدامی، اما نتیجه نه دنباله ندارد، همونجا ناتمام میگذاریمش، از این شاخ به اون شاخ، از این بال به اون بال. سوم یه کارهای کم ارزش، این توان، این عمر، این وجودی که چرخ در گردش، اسیر جوش ماست، اسیر هوش ماست، باده در جوشش، گدای جوش ماست، این وجودی که چنین جایگاه و منزلتی خدا براش قرار داده است، در یه کارهای کمبه‌های ارزانی این عمر طی میشه که شگفت انگیز است. این میشه لعب. میرسیم به واژه چهارم که اینجا مراد ماست. ببینید لغو، عبث، لعب، چهارمی لام هی دو چشم، واو لهو. لهو در لغت به کاری میگویند که خودش ممکنه اهمیت قابل توجهی دارد، اما یه مشکل داره. الها ای شقله، لحب به کاری میگویند که انسان را از اهداف و مسائل فراتر جدی باز میدارد. من نمونهش خدمت دوستان میگم، از خود آیه شریفه رو بگم بهتره تا نمونه بیرونی بگم خدمتون. اینجا فرمود رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. از مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی انسان تجارت است عزیزان. یه وقتی انسان‌ها تولید می‌کردن، این گندم رو تولید می‌کرد، اون دام داشت، نمی‌دونم محصولات دامی تولید می‌کرد، گندمشو می‌داد، اونگاه کره می‌گرفت، شیر می‌گرفت، غیره. کار به اونجا کشید که دیدن دیگه چقدر مگر نیاز به گندم دارد این دامدار. به فکر اون افتادن که یه پایه‌ای رو پیدا کنن، یه واسطه‌ای رو پیدا کنن، این بدبستان رو از شکل کالا به کالا خارجش کنن. پول ابداع شد در میان بشریت و نیاز به یه شغل واسطه‌گری و سوداگری، و به دنبال اون تجارت آمد و بدبستان. از مهمترین ضرورات جامعه اسلام، جامعه انسانی، تجارت است. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، در اسلام میدونید تجارت به گونه ایست که 9 رزق تجارت، 9 روزی رو میگن در تجارت است. این حدیث رو میخواستم بگم که در مسائل شیعه است، مکرر من عرض کردم. بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، بنابر اون خوی عصبیت عربی نسبت به بعض از ایرانیان، در آمد و شدها ظلم های روا میکردن بسیاری از بزرگان عرب. اینها جمع شدن، اومدن خدمت امیرالمؤمنین، گفتن یا ابوالحسن، بعد از رسول خدا به ما یه تبعیض نژادی دیده میشه، گاهی به ما زن نمیدن، گاهی درست با ما بدبستان نمی کنند، چه بکنیم؟ امیرالمؤمنین فرمودن من میرم صحبت میکنم. جمع کردن این بزرگان رو، امام وارد گفتگو و مذاکره شدن با اینها و توصیه های لازم رو که اکرمکم عند الله اتقاکم، نجات چیز فلان است کدام است، تمام توصیه های لازم رو امام فرمود. اما دیدن علی از این مجلس مذاکره بیرون آمد، یجر رو به ردایی علی الارض، در حالی که از عصبانیت داره دامن لباس امام رو زمین کشیده میشه از عصبانیت. گفتن چی شد؟ فرمودن به گوش اینها نرفت مطالب من، من به شما ایرانی ها توصیه میکنم. اینها اهل بصره بودن، اومده بودن تجارت بسیار شکوایه میکردن از این بحثشون. امام فرمودن برید بازار تجاری بصره رو قبضه کنید، اتجرو بارک الله لکم، برید تو تجارت قوی بشید، اینها زانو میزنن پیش شما و دست نیاز به سوی شما دراز میکنن. اژدهای خفته قرمز امروز در جهان کار خودش رو کرده است. بالاخره وضعیت چین رو امروز میدونید، اقتصاد چندم دنیا شده است. امروز بخش عمده از بدیهایی که الان دارید این شب روزها میشنوید در ایالات متحده آمریکا مربوط به چین است. اگر یه تحول سیاسی دیگه پیش بیاد خیلی ها رو میتواند زمینگیر کند این اژدهای خفته. اتجروا بارک الله لکم، تجارت رو به دست بگیرید، اون برکت رو خداوند به شما میدهد. اصلا تجارت منطقش در اسلام یه چنین چیزی چه اون سر و آلترناتیو بسیار قوی است عزیزان، و ضرورت اجتماعی اون هم مهم و مؤثر. اما مشکلی که در تجارت وجود دارد، تجارت ملحی است، موجب لغو میشه. یعنی اونها که دل به تجارت می سپارند به معنای واقعی و اهل تجارت میشن، دیگه اینها از اطراف خودشون هیچ خبر ندارند. دیگه اونها اونچنان این آفت تجارت زدگی در وجودشون وارد میشود که دیگه اگر سوال کنید از فرزند و خانواده و زندگی خودشون هم متاسفانه خبری نداره. دیگه این دختر خانم کجاست، اون پسر کجاست، نمیدونه. اینها اونچنان فرو رفتن، لحف شدند عزیزان، از مهمترین مشکلات تجارت لحف. نمونه زیباش تو قرآن در ابعاد کوچکش میبینید، نه اون تجارت بزرگ. حتی جابر ابن عبدالله انصاری، ظهر جمعه، مسجد النبی، مدینه منوره، گفت پیامبر در حال خواندن و خطبه جمعه بودند. یک مرتبه مدینه خیلی از کالاها رو نداره، از شام وارد میشد. وقتی وارد میشدن این کاروانها مثل این تو روستاهای ما بود، وقتی این واندهای جنس می آوردن تو روستا، از بالای ده که می اومدن پیچ رادیوشون رو بلند میکردن، میگفتن که نمیدونم فلان وانتی اومد مثلا، مردم متوجه میشدن. این ساز دهل میزدن که مردم بدانن کالا از شام آمده است. جابر بن عبدالله انصاری گفت تمام مسجد پر بود، صدای دهل آمدن کاروان شنیده شد، کالا آمد. یه مرتبه تا من به هم گشتم و نگاه کردم، دیدم با من و پیامبر 12 نفر بیشتر در مسجد النبی نیست. آیه نازل شد و اذا رأوا تجارتا و لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این تجارت لهوشون کرد، رفتن پیامبر، این تجارت لهوشون. حالا ممکن است اون روز مدینه باشد یا امروز مدینه باشد، بازار ابو سفیان باشد یا سوق الدولی باشد یا نمیدانم باوارث و بیوارث چیزایی میگن اینها، از همینا باشد. ما پلاستیکا شدیدیم، سالهاست که سفر نکردیم و خبرم نداریم، و ممکنه اینها باشد عزیزان، فرقی نمیکنه، لحف میکنه. نمونه زیبا و گسترده تر قرآنی این رو نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید، دو چیز ممکنه شما رو لهو کنند، یکی اموالتون، دوم اولادتون. هنگامی که خداوند در قرآن میخواد مدد و امداد خودش رو به ما انسانها بگوید و خیر خودش رو به انسانها ثابت کند، تو قرآن چی میگه؟ نصار لهم فی الخیرات رو مستاق اون رو مال و فرزند میداند قرآن، یعنی نمدهم به اموال و بنین، ما مددتون میکنیم به مال و بنین. پس مال مدد الهیه، اموال نعم المعین و علی التقوا الغنا. امیر المومنین فرمود سرمایه خوب کمک بسیار خوبی است در دست انسان متقی. چه کارها میتواند با این سرمایه انجام بده؟ مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی حیات کشتی است، آب هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. یه وقتا این بحثا رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، این ارزش مال. فرزند بازوی انسان، قدرت انسان، امید آینده، میوه دل، ثمرت و فؤادی، قرت و عینی، تمام این حرفا رو میگید. ای 14 سال قرت العین، بالغ نظر اولو بکنه، کان روز که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی.
اما کسانی که ایمان آوردید، داریم بهتون میگیم اموال و فرزندتون عامل لهبتون میشن. یعنی به دلیل این اموال کارتون به اونجا میکشد که مقابل پدر، برادر، مادر میستید که نه، گریبان هم میگیرید که نه، حاضرید ناموس بفروشید، وطن بفروشید، همه چیز بفروشید به قیمت این مال. این مال لهبتون میکند و همینطور فرزند. به خاطر فرزند کارتون به اونجا میکشد که پا بر حلقوم خلق و حقوق خالق میگذاری.
اینها یه نکات خیلی ملموس و جدیه که دوربرمون میبینیم. دوستان عزیز، واژه لهو به نظر من از عجیبترین واژگان قرآنیست که خداوند به کار میبرد. فرمود رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینجا اون گل بحثه که متاسفانه میمونه برای فردا شب. فرمود اونها که تو این بیوت و تو این هدایتن، کسانی هستن که بازشون نمیدارد تجارت و بی عن ذکر الله. نه اینکه اینها تجارت و بی نمی کنن. خوب دقت کنید، ما با این بحث دنیا که مطرح میشه، اساسا بگذارید بنیادشو بگم، یه جمله اینو عرضم به پایان برسانم. با این بحث مال و دنیا اینا که مطرح میشه، این رو من تو نوشونیش دنیا از منظر امام علی به زیبایی باز کردم تو اون 7-8 جلسه بحث موضوعی نهج البلاغه. این حتی ما وقتی بحث دنیا مطرح میشه، گاهی دیدگاه رو میبینیم که مثلا آقا این دنیایی نمیدانم آلوده و این چرک دست و این فلان و این چنین، مجود درستی عهد از جهان سوسنهان که این عجوزه عروس 1000 داماد است. یعنی گمان به تصور میرود که باید کنجی نشست و دنیا را طلاق داد و از مال اون احراز کرد. ابدا چنین نیست. ابدا چنین، چون سراسر متون دینی رو انظر نگاه کنید، توصیه و تشویق به چیست؟ به تلاش، کوشش، کار اقتصادی، کارآفرین بودن، اقتصاد آفرین بودن، تمام تعالیم دینی ما اینو داره میگه. هیچ تردیدی در این نفرمایید. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما رو از این خاک بیرون کشید و دستور به آبادانی این زمین به شما داد. از ویژگی های حکومت اهل اصل ولی اصل مگر چیست؟ و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. میاد زمین رو زنده میکند و آباد میکند امام زمان. اقتصاد رو رونق میدهد، وجود و مبارکش و انسانها و جان و فرهنگ انسانها رو زنده میکند. پس ببینید اون گیر مطلب اینه. اون کسانی که اینطور واعظانه و زاهدانه سخن میگویند، تبیینشون رو باید درست کنند. ما در اسلام این نداریم. اون چه که در اسلام داریم اینه، دیدگاه رو باید اصلاح کرد، چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. یعنی اینکه ما بدانیم عزیزان تلاش اقتصادی، دنیا، سرمایه گذاری، تجارت، بی، تمام اون چه میگوییم، هیچ کدوم اینها هدف انسان نیست، هدف زندگی نیست. تمام اینها ابزارند، تمام اینها پلند، تمام اینها عامل عبورند. اون دنیای مذموم، اون تلاش مذموم، اون اقتصاد مذموم، اون تجارت مذموم، در این مکتب تجارت و سرمایه ایست که هدف انسان میشه. به هر قیمتی باید به دست بیارد. تمام شد کار این انسان. یعنی خودشو فروخت. این انسان خودشو فروخت. این اومد به هر قیمتی در این دنیا برسد به این مقصد و مقصود این چنینی. با حالی که اینا هیچ کدام قیمت وجودی انسان نیست. قیمت انسان چیز دیگری است و بها دیگری دارد این انسان. اگر اومدن ابزار شدن، اینها جای خودش قرار میگیرند. اگر هدف شد، انسان لهو شد. از هدف مانده است در این همون مثالی که عرض کردم خدمت دوستان، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هور. این مجنون سوار شتر شد، میخواست بره خونه لیلی. 3 روز فاصله بود عرض به خدمتون تا خانه لیلی. این وقتی که سوار شد، سوار شتر شد، شترم بچهش تازه به دنیا اومده بود. مجنون وقتی سوار شتر میشد، مست سرمست لیلی میشد، مهار رو ول میکرد، شتر برمیگشت میامد دم چی؟ دم خونه بچهش. بازی حواسش باز رو میراند، حرکت میداد شتر رو. هوا ناغتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی با اولون شعر عرب. خلاصه این راه سه روزه را 3 سال طول کشید تا مجنون رفت. 3 سال طول کشید تا رفت.
یعنی گاه اینطور میشه گم میکنیم عزیزان این خطر ما، این لحظه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نکنه اشتباه کنید هدف زندگی رو، نکنه اشتباه برید راه رو. حالا اینها، اونهایی که وجودشون، خوب دقت کنید، اونهایی که به وجودشون به نور هدایت الهی، جانشون منور به انوار هدایت الهی میشه، اونها که به مشکات و مصباح و زجاجه و شجره زیتونه مبارکه لا شرقیه ولا غربیه متحد میشن، متصل میشن، اینا کسانی هستن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن یک ذکر الله، دو اقام الصلاه، سه ایتاء زکا. اینا هرگز لحف نمیشن.
تجارت میکنن، آمدن خبر دادن گفتن یا رسول الله فلان کس تجارت شو کنار گذاشته، فرمودن خدا از رحمت خودش دورش کنند. چرا کارشو راه کرده؟ چرا بس رفته عبادت میکنه؟ خیلی اشتباه کرده. حالا من مؤدبانش گفتم خیلی اشتباه کرده که چنین کاری انجام داده است. این سوء ظن به خدا برده است که این کارو داره انجام میده. کی گفت است تجارت شو کنار بگذارد؟
اینها دارند، اما لا تلهیهم، ننگ لا یتجرون، اما لحظشون نمی کند، بازشون نمی دارد از یاد الهی، اقامه صلاح، ایتاء زکا، که این سه تا نکته خیلی بحث داره. اصلا این ذکر خدا ارتباطش بعد با بعد اقامه صلاح و ایتاء زکات و این رابطه خدا و خلق چی میشه؟ و بعد یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، دیگه بسیار بحثای لطیف زیبایی داره که انشاءالله سعی میکنیم فردا شب خدمت دوستان ادامه مباحث رو تقدیم بدارم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، زندگی در سایه رحمت کلامش رو و قرآن رو بهره و روزی همه ما قرار بدهد.